کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. خب اجازه بدید ادامه بدیم کتاب زنگ موسیقی رو.
بله با کمال میل.
تقریبا بله یک سوم کتاب بخوندیم تا ببینیم بقیهش چی میشه. وقتی صدای ارکستر و آواز سوسن تمام شد، همه دست زدند و از جا بلند شدند. مرد میان سال دست چپم با چهره‌ای که از آن شادی و خوشنودی میبارید به من نگاه کرد. دستی بر پشت من زد و گفت دیدی چه خوب بود؟ من که هنوز غرق در آن لذت ناخواسته و شکوه بودم از او پرسیدم ولی چرا برای خوندن این ترانه اونقدر ناز میکرد؟ مرد میان سال گفت ناز نمیکرد، دلخور بود، قهر کرده بود. پرسیدم از کی قهر کرده بود؟ از چی دلخور شده بود؟ او گفت از لوسبازی چند شب پیش یه عده بی‌معرفت توی ردیفای جلو که آهنگ و عوضی خوندن، یعنی به جای بگو بله بگو بله میخوندن نگو بله نگو بله، به جای دوماد رفته دم هجله میخوندن دوماد رفته دم قلعه. قلعه که میدونی کجاست؟ گفتم بله میدونم، اما اینکه چیزی نبود براش قهر کنه یا ازش دلخور بشه. تو گفت پس نمیدونی پریشب چه قوقایی شد وقتی لوسبازی اون عده شروع شد. تفلکی سوسن خانم از این رو به اون رو شد، همچی بغض کرد که دیگه نمیتونست بخونه، حرفم نمیتونست بزنه، اشک ریخت و اونا رو تماشا کرد، بعد از صحنه رفت بیرون، انگار که کارد سلاخ به دلش خورده بود. بعدش دعوا شروع شد، هوادارای سوسن افتادن به جون اون عده، کار داشت بالا می گرفت که پاسبونا ریختن تو سالون، همه رو سوا کردن و عده رو با خودشون بردن به جرم برهم زدن نظم عمومی. نگاهم را به طرف صحنه برگرداندم و گفتم اما حالا که دارن براش گل میریزن. او گفت آره، شایدم همون بی‌معرفت ها باشن که حالا میخوان از دلش در بیارن. و جست زد و از روی صندلی های خالی رفت جلو به طرف صحنه‌ای که سوسن در میان انبوهی گل ایستاده بود، با بلوزی یقه گلابی و فیروزه‌ای و دامنی ساده و مشکی و یک نفر با منقل اسفند دورش میچرخید. سوسن انگار که بخواهد در میان آن همه دود اسفند کسی را در آغوش بگیرد، از دو طرف دستهایش را بالا آورده بود و مدام تعظیم میکرد و عشق میریخت. از تئاتر بیرون آمدم، به سختی پاکشان، چشمهایم تا آخرین لحظه به صحنه بود و آدمهایی که پای آن در هم میلولیدند. دلشوره داشتم. دلم میخواست بمانم و ببینم بعد چه اتفاقی میافتد. اما بیرون آمده بودم. خودم را بیرون کشیده بودم. جلوی تئاتر شلوغ بود. عده‌ای ایستاده بودند. با تردید، کنجکاو، هاج و واج میخواستند بدانند در داخل چه اتفاقی افتاده. من احساس شرمندگی کردم. حالت کسی را داشتم که از محله‌ای بدنام بیرون آمده. می ترسیدم آشنایی مرا ببیند. از همکارانم، از دوستانم. و از من بپرسد آنجا چه خبر بود؟ چه دیدم؟ آنجا چه کار می کردم؟ چرا رفته بودم؟ و سرزنشم کند. از تئاتر دور شده بودم، اما خیال می کردم چشمهایی هنوز دارد مرا می پاید. سرم را پایین انداخته بودم و در پیاده رو قدم می زدم و دور و دورتر می شدم. می خواستم خودم را گم کنم تا کسی مرا نبیند، چیزی از من نپرسد. هیچ جوابی نداشتم، هیچ توضیحی نمی توانستم بدهم. هرچه می گفتم قانع کننده نبود، کافی نبود. فکر می کردم هیچ کس حال و احساس مرا درک نمی کند، نمی فهمد، مگر سونا خانم و ارسلان یا لیس و پرنسس کارولین که همهشان با من بودند. مثل همیشه توی کافه، داخل سالن، در خلوت خیابانها، کوچه ها، میان درختها، در تاریکی پارک، در جاهایی که دیگر چشمهایی مرا نمی پایید. باز هم توی سالن بودم. همه چیزهایی که دیده بودم از جلوی چشمم می گذشت. صدای هیاهوی آدمها را می شنیدم که داد می زدند، اصرار می کردند، بگو بله، بگو بله. من هم با آنها بودم. سونا خانم و ارسلان هم با من بودند. همه یک صدا فریاد می زدیم، داد می کشیدیم. سوسن می خواند و ما با او همراهی می کردیم. با صدها آدم دیگر، صدای ساز مطربها و تکرار می کردیم. صدای ساز مطربها نشاط آورده بر دلها. در آن لحظه هایی که سالن داشت منفجر می شد، من می ترسیدم سقف بشکافد و حالا شکسته شده بود و صدای ما بالا می رفت. از میان درختای پارک، از لابلای شاخ و برگ ها اوج می گرفت، به آسمان می رفت، به سوی ستاره هایی که منتظر هم‌آوازی بودند. صدایی که یکی بود، یکی شده بود و شکوهمندی سکوت سراسری تالارهای کنسرت را داشت. در آن لحظاتی که همه گوش بودند و چشمها همه به نوازنده های ارکستر بود، به سازها بود، به آهنگی بود که همه جای تالارها را پر می کرد و مرا یاد روزهایی می انداخت که با ارسلان هم صدا می شدم و هر دو با آهنگها و تصنیفهایی هم نوا می شدیم که سونا خانم با گرامافون پخش می کرد. تجربه خوش و خاطر انگیزی که یک بار دیگر برایم پیش آمده بود در آن تئاتر، در میان آدمهایی که نمی شناختم، و باز در آن پارک دوباره زنده شده بود. در گوش و حافظه هم جان گرفته بود و می خواستم باز هم تکرار شود. و تکرار شد. در روزهای دیگر، در جاهای دیگر، با صداها، تصنیف، آهنگهایی که آدمهای دیگر می‌خواندند، آدمهایی که درباره‌شان چیزی نمی‌دانستم، فقط یکی از آهنگهایشان را شنیده بودم، کوتاه و گذرا. در تاکسی‌ها، در اتوبوس‌های بین شهری، در صف فروشی‌های پیاده‌رو خیابان لاله‌زار، بعضیشان به یادم می‌ماند. با تکه هایی از آهنگ ها شد. در آن شب تابستان، ز گوشه نخلستان هلال مه پیدا بود، ترانه قایقران به ساحل آبادان زبان عشق ما بود. یا آهنگی که راننده تاکسی در تمام طول راه با خوانندش هم نوایی می کرد. آدم یه روز دنیا میاد، یه روزم از دنیا میره. کسی که عاشق نباشه تنها میاد، تنها میره. سلام بر عشق، سلام بر عشق. من دنبال آن آهنگ ها میرفتم و صفحه هایشان را پیدا میکردم. با بردن اسم خواننده ها، ایرج مهدیان، تاجیک، یا با زمزمه کردن آنچه در حافظه ام مانده بود. نامه رسان، نامه من دیر شد. صداها همه خوش بود و پرشور، با شعرها و کلماتی ساده که یک راست بر دل می نشست، به یاد می ماند، در گوش تکرار می شد. نامه رسان، نامه من دیر شد، و شرح انتظاری بی پایان را می داد. دیده به در دوختم قرنها، زاتش غم سوختم قرنها، چهره برافروختم قرنها، سوختم سوختم قرنها. و از این فراتر می رفت و اندوه انتظارش را با توصیفی عجیب اما تصور کردنی یا شاید طنزآمیز می آمیخت. لک لک آواره بی خانمان روی چنار آمد و زد آشیان. جوجه برآورد زمان در زمان، هر نوهش شد سر یک دودمان. اما او پاسخ نامه ای را که فرستاده بود هنوز دریافت نکرده بود و از تاریخ دلدادگی ها و انتظار ها و اصل ها نمونه می آورد. نامه یوسف به زلیخا رسید، دست خط قیس به لیلا رسید، قاصد وامق بر عذرا رسید. واه از و آه از دل بر می آورد، نام رسان جان به لب ما رسید. از شنیدن آنها سیر نمی شدم. وقتی تصنیف به آخر می رسید پیکاپ را بر می داشتم و اول صفحه می گذاشتم. دوباره، چند باره، ده ها باره در خیالم خودم را منتظر جواب نامه می دیدم. نامه ای که هرگز نمی آمد، هرگز نفرستاده بودم. اگر هم می خواستم بفرستم نمی توانستم. هیچ آدرسی از ارسلان و سنا خانم نداشتم، هرچند که در خلوت خانم هر لحظه آنها را کنارم احساس می کردم و هم‌آواز با آنها می خواندم. نام رسان، نامه من دیر شد، کودک ولگرد فلک پیر شد، خون به رگ زال زمان شیر شد، برده بیچاره ز جان سیر شد. و بی‌اعتنا به معنای آنچه می خواندم، آنچه می خواندیم در خیالم به یاد نامه ای می افتادم که برای ارسلان و سنا خانم فرستاده بودم و همراه با دریافت کننده های نامه ای که هرگز نوشته نشده بود، فرستاده نشده بود، گمان می کردم نامه ما را نکند باد برد، یا که فرستنده اش از یاد برد، یا دگری بر دگری داد برد، صید شدند در ره و صیاد برد. در آن روزها و شبها به هر آهنگی که گوش می دادم سنا خانم و ارسلان را در کنار خودم احساس می کردم. من آهنگ را زیر لب می خواندم، بعد صدای آن دو را می شنیدم که پا به پای من می آمدند. گاهی آنها شروع می کردند و من دنبالشان می رفتم. احساس حضور آن دو تنهاییم را پر از سرخوشی می کرد و هم‌آوازی ما با آدم‌های دیگر با آهنگ‌ها شور و شکوه می داد و لذت من را به اوج می رساند. اما این اتفاق در تنهایی اتاقم کم پیش می آمد و در کنسرت‌ها به خوبی پا نمی گرفت، همگانی نمی شد. در کافه ها گاهی عده‌ای دور میزی بخش‌هایی از آهنگی را دم می‌گرفتند، اما ناهماهنگ می‌خواندند و بعد سرگرم خوردن و نوشیدن می‌شدند. آنگونه آوازخوانی‌های دست جمعی همیشه ناگهانی پیش می‌آمد، بدون برنامه، ناگهانی. مثل آن روز که برای دیدن پروین به پارک شهر رفته بودم و در حال و هوای دیگری سیر می‌کردم. دیداری بود بین دو دوره زندانی شدن او پس از 1 سال و 45 روز از وقتی او را دستگیر کردند و به زندان انداختند، زمانی که تازه از اتریش برگشته بود، از وین که به اصرار پدرش رفته بود تا موسیقی بخواند، اما در نامه هایش نوشته بود به تئاتر و ادبیات علاقمند شده، به دنیای دیگری قدم گذاشته، وارد فعالیت های سیاسی شد. ما در گوشه جنوب غربی پارک شهر بودیم. از آنجا راه افتادیم، از روی بوته‌های شبدر، از میان درخت‌های چنار و نارون به طرف کتابخانه پارک. پروین سرحال بود و بی هیچ شکوه‌ای از خاطرات زندانش حرف می‌زد. از دوستان انقلابی و دو آتشه‌ای می‌گفت که در زندان پیدا کرده بود، از روزهای پرشوری می‌گفت که در اروپا گذرانده بود، از جنبش‌های جوانها و دانشجوها، از آشناییش با اتحادیه‌های کارگری، از رفت و آمدهایش به انجمن‌های ضد استعماری، از شرکتش در راهپیمایی‌های هزاران نفری علیه جنگ، از مبارزه با امپریالیسم جهانی، از شیفتگیش به چگوارا و گروه‌های بادرماینهوف و بریگاد سرخ، از شرمندگی‌هایش که چرا در خانواده ای مالک و پولدار به دنیا آمده، از جدایی و قهرش با پدر و خانواده‌اش، از اجاره نشینیش در اتاقی کوچک در خیابان مولوی ته خانیاباد. او پشت سر هم و پرشور حرف می زد و از این شاخه به آن شاخه می پرید، از جوش و خروش بندهای اوین به جنبش های جوانان وین، از آوازخوانی زمزموار همبندی هایش تا فریادهای انقلابی و آوازخوانی دست جمعی رفقایش در اتریش. من دلم میخواست برایم از موتسارت بگوید و از کنسرت های سالزبورگ، اما او از سرودهای شورانگیز کارگران در انجمنهای انقلابی میگفت. ما روی نیمکتی در سایه بیدی پرشاخ و برگ نشسته بودیم که صدای ساز آوازی به گوشم رسید. گوشایم را تیز کردم و آهنگی شنیدم که آن روزها همه جا پخش می شد و من صفحش را خریده بودم. از جا برخاستم و به طرف صدا راه افتادم. گفتم این آهنگ تازگی در اومده و خیلی گل کرده. پروین که دنبال من راه افتاده بود پرسید چه آهنگی؟ گفتم آهنگی از تاجیک، امان الله تاجیک، درباره رود کارون، و چند سطر اولش را زمزمه کردم. زرود کارون به خدا برای من مانده به جا، شراره خاطره ها ز عهد بشکسته ما، چو از تو هم یاد آید دلم به فریاد آید. به میدانی در وسط پارک رسیدیم. تاجیک عود به دست میان چند نفر نوازنده دیگر ایستاده بود و میخواند. عده‌ای دور او جمع شده بودند، از مرد و زن و پیر و جوان و بچه، که گوش می دادند و نگاه هایشان به تاجیک و ارکسترش بود. پروین گفت کنسرت توی پارک؟ خیلی عجیبه. پرسیدم چرا؟ پروین گفت در وین و شهرهای دیگه اروپا خیلی معمول و عادیه. گاهی عده‌ای توی پارک جمع میشن و برای مردم کنسرت میدن. نمیدونستم اینجا هم از این کارها میکنن. جوابی ندادم. نمیدانستم آنچه میبینم کنسرت است یا دارند تمرین میکنند. تاجیک داشت میخواند و مردم دست میزدند، هم نوا با ضربات ترانه‌ای که خوانده میشد. فقط این نبود، با صداهایشان تاجیک و ارکسترش را همراهی هم میکردند. آهنگ به جایی رسیده بود که خیلی دوست داشتم. من هم با آنها خواندم و دست زدم. از این دل خسته پیوسته می جوشد موج حسرت در هجران چون کارون، روم چو در صحرا من تنها، سر بگذارم از عشقت ای لیلی چون مجنون. پروین نمی خواند. فکر کردم شاید کلمات آهنگ را نمی داند، اما دست هم نمی زد، فقط تماشا می کرد با نگاهی شگفت زده. گفتم خیلی قشنگه، منو یاد شعر کارون فریدون توللی میندازه. میگه بلم آرام چون قوی سبکبار، به نرمی بر سر کارون همی رفت، به نخلستان ساحل قرص خورشید ز دامان افق بیرون همی رفت، درون قایق از باد شبانگاه دو زلفی نرم نرمک تاب میخورد، زنی خم گشته از قایق بر امواج، سرانگشتش به چین آب می‌خورد. نفهمیدم پروین صدای مرا شنید یا نه. خودم هم نتوانستم دنباله شعر را بخوانم. حافظم یاری نکرد و حواسم در میان کف زدن‌ها و هیاهوی شنونده‌های تاجیک گم شد که از او می‌خواستند ترانه دیگری برایشان بخوانند. تاجیک با عودی که در بغل داشت چندین بار به مردم تعظیم کرد و نواخت، همان آهنگی که از او خواسته بودند، با عود به تنهایی. اعضای ارکسترش هم ایستاده بودند. آن که فلوت میزد، آن که ویولون دستش بود، فقط خانمی که قانون می نواخت نشسته بود روی زمین چهار زانو، با سازی که مثل کودک دردانهی روی پاهایش خوابانده بود. تاجیک از آهنگ ترانه فراتر می رفت، به گوشه هایی که بیرون از آهنگ ترانه بود، انگار می خواست جاهایی را تصویر کند که خودش می شناخت. در میان امواج کارون با آبهای خروشان و کفالود، در لابلای نخلستانهای کرانه های کارون با نخلهای سر به فلک کشیدهی که می خواستند با چترهای پربارشان از سوزش آفتاب بکاهند و خرماهای شیرین و پرشهدی را برای آدمهایی بپرورند که زیر سایش پناه گرفته بودند. همه ساکت بودند و گوش می دادند. همه آنهایی که لحظه پیش هیاهو می کردند و برایش دست می زدند. بعد تاجیک لحظه‌ای دست راستش را به طرف مردم دراز کرد و بالا برد و دوباره روی سیمهای عودش برگرداند و آهنگ درخواستی را آغاز کرد. فلوت نواز به سازش دمید و نوازنده ویولون آرشه و پنجه هایش را به کار انداخت. خانم قانون نوازی که روی زمین نشسته بود انگشت هایش را روی تارها دواند و تاجیک خان با صدایی به زلالی آب، به روانی موجهای طلایی کارون در تابش آفتاب، به گرمی سایه های گریزان از خورشید سوزان، به رسایی پرواز پرندگانی که بازیگوشانه فضای پارک را پر می کردند، به دوردست ها پر می کشیدند تا دوردست ها تا کنج خلوت پر رمز و راز نخلستان ها. کنون که آزرده ام از جدایی تو، به یادم آید شب آشنایی تو، در آن شب تابستان ز گوشه نخلستان هلال مه پیدا بود. همه ساکت بودند. تاجیک تا آخر ترانه رفت. وقتی بندهای ترانه را تکرار کرد همه با او هم صدا شدند، انگار که تازه کلمات را یاد گرفته بودند یا به یاد آورده بودند. ترانه قایقران به ساحل آبادان زبان عشق ما بود. من هم که آن ترانه را بارها شنیده بودم با آنها هم آواز شدم. موج کفالود بر سینه رود شورآفرین بود، زیبا بود. تا با تو بودم آوای عودم، شعر و سرودم گویا بود. هنوز ترانه ادامه داشت و هم‌آوازی جمعیت در اوج بود که پروین دست مرا کشید. در پیش راه افتادم. از آنجا فاصله گرفتیم و از صدای ارکستر و آواز دست جمعی مردم دور و دورتر شدیم. پروین می‌خواست به خانه‌اش برگردد. قرار داشت. اما من بیقرار بودم و می‌خواستم به آن کنسرتی برگردم که اتفاقی سر راهمان قرار گرفته بود. فکر میکردم پروین از آن خیلی خوشش میآید و با من و بقیه آدمهایی که دور ارکستر تاجیک جمع شده بودند میخواند، اما او آن را نپسندیده بود. وقتی به طرف در شرقی پارک میرفتیم گفت که به نظرش عجیب میآید در زمانی که عده‌ای برای آزادی مردم به زندان افتادند، شکنجه میشوند، به پای چوبه دار میروند، عده‌ای بیخیال در پارک جمع می شوند، آوازهای بی سر و ته می خوانند. برای عشقهای ناکام و جداییهایشان دلی دلی می کنند. فریاد وای جانم حبیبم طبیبم می کشند. آوازهایی که قرنها سر دادند و به جایی نرسید. این چیزها دیگر کهنه شده. حالا وضع فرق کرده. همه جا در زندانها، در شهرهای بزرگ دنیا، کارگران، روشنفکران انقلابی درگیر مبارزه جهانی شدند، دست به دست هم دادند، متحد شدند، سرودهای انقلابی می‌خوانند، بر ضد حکومت‌های عقب افتاده مبارزه می‌کنند، علیه خودکامگی دنیای سرمایه‌داری به پا خواستند. پروین به جوش آمده بود و پشت سر هم حرف می زد. من جوابی نداشتم و فقط گوش می کردم. ایرادهای او به آن کنسرت، به همصدایی و همراهی مردم، بیخیالی و سربه هوایی آنها فراوان بود. او تصنیفهای تاجیک را مزخرف و بی‌معنا و تقلیدهای مسخره‌ای از آهنگهای عربی و هندی می دانست. من احساس شرمندگی می کردم و دفاعی نداشتم. اولین باری بود که در کنسرتی شرکت کرده بودم و ارسلان و سنا خانم را در کنارم احساس نکرده بودم. از پارک بیرون آمدیم و به طرف سراح اطلاعات بالا رفتیم. او تا وقتی سوار اتوبوس خیابان مولوی شد حرف زد و من گوش کردم. بعد گیج و شرمنده به پارک برگشتم. یک بار دیگر به همان جایی رسیدم که کنسرت برپا شده بود. ارکستر رفته بود و میدان خالی از جمعیت بود. قدم زنان به میان درخت ها رفتم. تنها بودم. تصویر خانم نوازنده جلوی چشمم آمد که روی زمین نشسته بود و قانون خوشنوایش را روی پاهایش گذاشته بود. به یاد آهنگ دیگر تاجیک افتادم که خیلی معروف نبود، اما من از آن خیلی خوشم آمده بود. فکر کردم شاید زودتر به یاد آن آهنگ افتاده بودم و آن را برای پروین می‌خواندم. فکر کردم کاش زودتر به یاد آن آهنگ افتاده بودم و آن را برای پروین می‌خواندم. درون کلبه درویشی من گلیم پاره‌ای نقش زمینه. ندارم شکوه ای از چرخ گردون که مهر روزگار من همینه. نمی بخشم به دنیا کلبه‌ام را، صفای این گلیم کهنه‌ام را. اما فکر کردم اگر پروین آنها را می شنید بیشتر برمی آشفت و کلمات آهنگ را بهانه می کرد برای تحقیر و تمسخر تاجیک که مردم را به بیحالی، بیخیالی و بیخبری می اندازد، به تسلیم و قناعت و زندگی درویشی تشویق می کند. او پرشورتر و دو آتشه تر از آن بود که تا به چنین آهنگ و شعر و کلماتی را داشته باشد. اما شاید بهتر بود از اون میپرسیدم چه ایرادی داشت اگر خواننده ای از اهالی خوزستان تصنیفی بخواند که به تصور او بوی آهنگ عربی میداد، یا یکی از سیستان بلوچستان آهنگی به شیوه موسیقی هندی بخواند، یا یک مازندرانی، گیلانی، دشتستانی آوازی به لحن آشنای خودش بخواند. شاید بهتر بود از اون میپرسیدم چه اشکالی داشت که مردم در نیمروزی به صدای ساز و نوایی در پارکی دور هم جمع شوند و با خواننده‌ای که دوست داشتند هم صدا شوند. دلم می‌خواست به او بگویم توقع بی‌جای بود که در آن میدان، در آن پارک، در آن نیمروز خوش مردم وسط آن کنسرت ناگهانی یا تمرین ارکستر تاجیک سرودی انقلابی بخوانند، علیه حکومت شعار بدهند و دست جمعی به زندان برم. اما هیچ کدام اینها را نگفتم. نمیخواستم او را که تازه از بند و زندان بیرون آمده بود آزار دهم. پس از آن هم دیگر او را ندیدم. از طریق روزنامه ها خبر داشتم که او در خانه تیمی، شاید در همان خانه خودش، دستگیر شد و به زندان افتاد. دیگر از او هیچ خبری نیافتم که بعد بیرون آمد یا دوباره به اروپا برگشت.